السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللأم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. شب عيد ولایت، شب قدیر خم، شب مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه، انشاءالله به زودی در نجف اشرف زائر قبر منورش باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب منبری که بالای منبر میره معمولا رسم بر اینه که اون یک ربع اول مردم هم گوش میدن هم دل میدن، یه ربع دوم مردم گوش میدن دل نمیدن، یه ربع سوم نه گوش میدن نه دل میدن، یه ربع آخر فحش میدن. انشالله به اون بخش فحشش نمیرسه. ما دیرم کردیم، گمان نمیکردیم مسیر اینقدر طولانی باشه. ببخشید از این که مقداری تأخیر شد. باز هم به گل روی امیر مؤمنان سلام الله علیه صلوات محمدی ختم کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
آیات قرآن رو که بررسی میکنیم در مورد قدیر خم، یک واقعیت تلخی خودش رو به ما نشان میده و اون واقعیت تلخ این است که گویا پیغمبر گرامی اسلام می ترسیده که بخواهد امیرالمؤمنین را به عنوان جانشین خودش تعیین کنه. آیات قرآن به ما این را میگه. خدای متعال در قرآن نقل میکنه که و ایلم تفعل فما بلغت رسالته، اگه یک کارو نکنی بیست و چند سال زحمت رسالتت هدره. میریم سراغ روایات، میبینیم روایات به ما میگه از سرزمین مکه منا، که ما امسال حاجیای ایرانی توفیق نداشتیم بریم، یعنی عربستان توفیق نداشت بخواد میزبانی ما رو داشته باشه، از اونجا پیغمبر مرتب مورد امر جبرئیل بود. جبرئیل میگفت یا رسول الله بگو، میگفت چشم یه ذره صبر کن، باز میگفت یا رسول الله بگو، میگفت چشم یه ذره صبر کن. این یه ذره صبر کنان کشید کشید تا این جمعیت 120 هزار نفره برگشتن به سمت مدینه. دیگه نزدیک جایی رسیدن که مفرق طرق بود، راه ها جدا می شد، عده‌ای می رفتن یمن، عده‌ای می رفتن طائف، عده‌ای مدینه. اینجا که رسیدن دیگه امر پروردگار، امر شدید عجیب که این کار باید انجام بشه، پیغمبرم تن دادن به این کار و این کار رو انجام دادن. خب عجیبه، ما وقتی تاریخ پیغمبر رو می خونیم چیزای عجیب غریبی می بینیم. مثلا میگه پیغمبر وضو که میگرفت یک قطره آب وضوش رو زمین نمیافتاد، مسلمونا نمیگذاشتن آب به زمین بیفته، دستاشون رو میگرفتن زیر این آب، از باب برکت به سر و صورتشون میمالید. پیغمبر وقتی سلمانی موهاشو کوتاه میکرد یک دونه موش رو زمین نمیافتاد، میریختن مسلمان ها مو رو بر میداشتند و این موها رو تقسیم میکردن برای تبرک. یعنی اینقدر مسلمانان رسول گرامی اسلام رو دوست داشتن. پس چه خبر بوده و چرا پیغمبر، چرا رسول خدا حذر داشته که انم میترسیده از این که بخواد امیر المؤمنین رو به جانشینی خودش نصب کنه؟ سه تا عامل رو من امشب عرض میکنم، سه تا علت رو یاد بگیرید، بعد نسبت به مسائل روز خودمون یه مقداری مشابه سازی کنیم و بعدم انشاءالله دعاتون کنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ببینید، عامل اولی که وجود داشت این بود که مردم راجع به خود نبوت و رسالت هم خیلی براشون مطلب روشن نبود. یعنی چی؟ یعنی شما الان خودتون رو نگاه نکنید با این همه معارف دینی که در ذهنتون دارید، از منبرا شنیدید، تو کتابا خوندید، تو رسانه ها میبینید، مخصوصا بعد از پیروزی جمهوری اسلامی ایران. در اون زمان پیغمبر در یه محیطی به پیغمبری رسیده بود که میپرسیدن که آقا شما پیغمبری؟ میفرمود بله. میگفت پس چرا قضا میخونی؟ یعنی پیغمبر شدی برای از گشنگی کردن بمیری؟ میگفتن آقا تو پیغمبری؟ میگفت بله. میگفت پس چرا تو بازار را میری؟ مال ها و رسول یکل و تام و یمشی فل اصفا. این چه پیغمبریست که قضا میخوره تو بازارم را میره؟ این هم شد پیغمبر. اصلا تصورشون این بود اگر کسی بخواد بیاد از طرف خدا باید فرشته باشه، اصلا باید بدن و جسم نداشته باشه، قضا نخوره، زن نگیره، بچه دار نشه، حموم نره، نمیدونم سنگ پا نکشه، کیسه نکشه، لیف نکشه، نمیدونم قضا نخوره. این حرف رو فکر این بود نمیتونستن تصور کنن بابا یه آدم انسانه، یک طرفش بدنه اما یک طرفش هم ارتباط با علی اعلی و خدای متعال داره، از یک دست میگیره و با یک دست میده. این براش مقابل تصور نبود. پس اولین عامل این که خود نبوت برای مردم چندان جا نیفتاده بود، چه رسه به رسالت پیغمبر و بعد چه رسه به وصایت رسول، براشون سخت بود، مشکل بود. یکی دو تا نمونه عرض بکنم، یکی دو تا نمونه. تو جریان صلح حدیبیه و پیغمبر آمدن برای مکه برای عمره، مشرکین اومدن بستن، گفتن نمیشه، چطور امسال جلوی راه ما ایرانی ها رو گرفتن؟ در صلح حدیبیه هم جلوی پیغمبر رو گرفتن، بستن راه. خب پیغمبر پیک فرستاد مکه، عثمان رو فرستاد، عثمان هم دیر کرد، نزدیک بود پیغمبر آماده جنگ بشه، چون پیک پیغمبر رو ممکن بود کشته باشن و بالاخره اون موقع پیک پیغمبر بود، حالا بعدا هر کسی شد شد. خب در صلح حدیبیه قرار شد مصالحه کنن، صلح هم کردن و برگشتن. عمر ابن خطاب آمد جلو رو به پیغمبر، گفت تو پیغمبری؟ پیغمبر فرمود شک داری؟ گفت بله که شک دارم. فرمودم چرا شک داری؟ گفت مگه تو به ما نگفتی ما میریم عمره، ما میریم زیارت میکنیم؟ گفت این زیارت شد، ما که داریم وسط را برمیگردیم. پیغمبر فرمود میریم زیارتم میکنیم و عمل عمره را انجام میدیم، منتها من به تو گفتم ما امسال میریم؟ گفت نه، نگفتی امسال. فرمودم خب سال دیگه میریم عمره، تو هم میای عمل عمره را انجام میدی؟ شک داره تو نبوت پیغمبر. دو سه بار اهل سنت نقل کردن تو این دعواهای زنانه، عایشه میمد جلو پیغمبر بگفت انت الذی تزعم انک رسول الله، تو این که خیال میکنی پیغمبری؟ اصلا از پیغمبری تصور بدی داشتن. داریم یه کوزه آب، جوانا دقت کنن، یه کوزه آب سرباز، یکی از این ها، نه کوزه های لبتنگ، از این کوزه های بزرگ گلی، پیغمبر گذاشته بودن دم در خانه، وقتی میخواستن از خانه برن بیرون نگاه میکردن، موهاشون رو مرتب میکردن، ریششون رو مرتب میکردن، چون میدونید مؤمن وقتی از خانه میاد بیرون باید آراسته باشه، خدا طبق روایات ما از مؤمن شلخته بدش میاد، جوراباش بو بده، کفشاش پاره بوره باشه، لباسش کثیف باشه، موهاش به هم ریخته باشه، نه، مؤمن باید آراسته باشه. خب پیغمبر وایسادن، سر و صورتشون رو درست کردن، همین عایشه خانم رو کرد پیغمبر، گفت انت رسول الله، تو پیغمبری؟ فکرش میکرد که پیغمبر کسیست که باید شلخته باشه، موهاش مرتب نباشه. پس اولین مشکل این که اینها نبوت رو نفهمیده بودن، میگفتم چرا را میره، چرا میخوابه، چرا زن میگیره، چرا میخوره. این یه نکته. خب مشکل دوم که پیغمبر میترسید امیرالمؤمنین رو به جای خودش نصب کنه به این برمیگشت که در زمان رسول خدا نظام نظام قبائلی بود. همین الان تو عراق نظام قبائلی است، تو عربستان نظام قبائلی است، تو لیبی به شدت نظام قبائلی است. ما نظام قبیله‌ای رو الان نمیفهمیم چون مبتلاش نیستیم. در نظام قبیله‌ای اینقدر ارتباطات به هم پیوسته است که خدا میدونه سالیان سال بین اوس و خزرج جنگ 40 سال این دو قبیله زدن تو سر هم. اوسیا و خزرجی ها سر چی؟ سر این که شطوری رفته بود در مزرعه از علف دیگری خورده بود، طرف آمده بود شطور رو کشته بود، صاحبان شطور آمده بودن شطور طرف مقابل رو کشته بودن، شطور کشی شروع شده بود، کشیده بود به آدم کشی، از شطور کشی رسیده بود به آدم کشی. خب این آدم کشی چقدر طول کشید؟ 40 سال. پیغمبر آمد این دعوا رو حل کرد. حل شد؟ نه نشد. اصلا حق امیرالمؤمنین چرا خورده شد؟ سر قبیله بازی. یعنی مهاجرین آمدن، انصار آمدن، انصار گفتن ما، مهاجرین گفتن ای چرا شما ما، اوس و خزرجی آمدن گفتن چرا مهاجر و انصار ما. شد دعوای قبیله. خب چی میخوام بگم؟ تو نگاه قبیله‌ای وقتی قرار شد امیرالمؤمنین بشه حاکم، فکرشون این نبود علی ابن ابی طالب به عنوان یک انسان فرهیخته داره میشه حاکم. میگفتن یه آدمی است، یک از قریش، دو از بنی هاشم، سه از بنی عبدالمطلب، چهار پسر عموشه، پنج دامادشه. اینو میخواد به گرده ما سوار کنه. تاریخ عرض کنم، میدونید در قدیرخم پیغمبر سلام الله علیه یک، امروزی ها میگن میتینگ، یک همایش تشکیل داد. یعنی 100,000 نفر رو 3 شبانه روز در آفتاب گرم عربستان حجاز نگه داشت. 100,000 نفر 3 شبانه روز. اون موقع مثل الان نبود چی بخورن، کجا بخوابن، سخت بود. خب نگهداشت چیکار کرد؟ 2 خیمه برپا کرد. 1 خیمه امیرالمؤمنین نشست، 1 خیمه هم آوردن 1 ظرف بزرگ آب، 1 تشت آب. و علی ابن ابی طالب پیغمبر فرمود دست رو بذاریم تو دستشو امیرالمؤمنین کرد توی این آب در آورد. این آبی را که دست علی ابن ابی طالب توش رفته بود بردن توی خیمه دیگری گذاشتن. جلوی خیمه ای که امیرالمؤمنین تو خیمه نشسته بود مردها به ستون 1، جلوی خیمه ای که اون تشتی که آبش دست علی در رو خورده بود زنها به ستون 1 ایستادن. 2 صف 2 کیلومتری. دستور این بود تک تک مردها وارد بشن بگن السلام علیک یا امیر المؤمنین. میدونید لقب امیرالمؤمنین مال علی ابن ابی طالبه. یعنی پس فردا امام زمان انشالله ظهور کرد، ما هم ظهور حضرت رو درک کردیم، خیلی هم نزدیکه انشالله. من بهتون مژده بدم که تقریبا اغلب نشانه های ظهور، من کتاب دارم در مورد نشانه های آخر الزمان، اغلب 99%ش محقق شده تا الان. امام زمان علیه السلام وقتی ظهور کند، میدونید ما به امام زمان هم نمیتونیم بگیم امیرالمؤمنین. من دیدم توی خیابونای مشهد، حالا این شاندیز شما رو خبر ندارم، توی خیابونای مشهد خب تابلوهایی با بلند زدن، بعضی از این تابلوها این جمله روشه نوشته فقط حیدر بگو امیرالمؤمنین است. درست، فقط حیدر امیرالمؤمنین است. ما به امام حسن نمیگیم امیرالمؤمنین، به امام حسین نمیگیم امیرالمؤمنین، به امام زمان هم با اینکه حاکم میشه نمیگیم امیرالمؤمنین. این وصف مال علی ابن ابی طالبه. خب این مردها که جلوی خیمه ایستادن دست بدن رو سینه به ستون یک وارد بشن بگن السلام علیک یا امیر المؤمنین، بعدا بیان با امیر المؤمنین یک نفر یک نفر بیعت کنن، یعنی دست بدن به عنوان بیعت. خانوما چه کار کنن؟ خانوما از دری که تشت آبی که دست علی رو مخورده وارد بشن بگن السلام علیک یا امیر المؤمنین به عنوان بیعت، دستشون رو بکنن داخل این آب، دست راست رو و بیرون بیارن. سه شبان روز پیغمبر همه رو معطل کرد. من یه تعبیر بدی دارم، حالا منبر نیست، صندلی رو منبر ما چون خیلی مقدسه هر چیزی جرأت نمی‌کنیم دیگه، رو صندلی یه ذره راحت‌تری. ببخشید من اینجوری تعبیر میکنم، چرا پیغمبری کار میکرد؟ امیرالمومنین بر روی تپه ای از بار و بنه، دستشون گرفت بر بالا، گفت من کنت مولا فهادا علیون مولا. سه شبانه روز مردم رو معطل کرد. چرا؟ برای اینکه هر کی که دیگه از او خرتر هم نبود بفهمه، هر کی که دیگه از او الاغتر هم نبود بفهمه. بعد نگن آقا این ولی یعنی دوست و مولا یعنی دوست، و بعدم پیغمبر 100,000 نفر رو جمع کرد بگه بابا این علی رو دوست داشته باشید بالاخره آدم خوبیه. نه، خطبه خوانده فرمود من اولا به شما نیستم. گفتن بله تو اولا به مایی. پیغمبر اگر به کسی میگفت این زن مال تو نیست تمام بود، طلاق احتیاج نداشت، معصومه، نماینده خداست. اگه میگفت این خانه از آن تو نیست تمامه، اگه میگفت آقا این خانه رو باید بدی به فلانی تمامه. پیغمبر البته عادلانه کار میکنه، ولی ولایت داره، ولایت بر جان، ولایت بر مال، ولایت بر ارض. پیغمبر ولیست. فرمود من ولی نیستم. گفتن بله. فرمود هرکی من ولیه او هستم، این ولیه علی ولیه اوست. خب چی میخوام بگم؟ نکته رو داشته باشی. جریان تمام شد، باروبانه ها رو بستن، کاروان ها میخوان حرکت کنن، خود پیغمبر سلام الله علیه میخواد حرکت کنه. یه مردکی آمد دم در خیمه رسول خدا، پیغمبر رو صدا زد یا رسول الله. پیغمبر فرمود بله. گفت کار دارم. پیغمبر فرمود بیا داخل. گفت نه شما تشریف بیارید بیرون. ظاهر بعضی از روایات پیغمبر آمدن دم در خیمه. چی میگی؟ گفت یه سوال دارم بپرسم یا نپرسم؟ پیغمبر فرمود بپرس. سوال کردن خوبه، من مکرر گفتم رو من برا، شبهه تو ذهنت نگه ندار، سوال تو ذهنت نگه ندار. شیطان یه موقع گولت زده، مدتی ماهواره فارسی نگاه کردی، توی ماهواره هم پر از شبهه بوده، یه آخون پیدا کن بپرس، یه مرد سیاسی پیدا کن بپرس، یه آدم مطلع پیدا کن بپرس، سوالات تو بپرس، نذار تو ذهنت انباشته بشه، ویروسه. سوالتو بپرس، جوابتو بگیر. برای خود من پیش آمدا سر ظهر اوج گرمای تابستان، چند سال قبل داشتم تو خیابون میرفتم نزدیک خانمون، یه جوانی دست من نگرد، گفت حاج آقا سوال دارم. گفتم صبح تا 4 ساعت تدریس کردم، الان گشنه تشنه دارم بیام خونه، بعدم بیا جوابتو بده. گفت حاج آقا اگه ندی من ندیم الان کافر میشم. یا آقا من تو از کن بگو بنال ببینیم چی. گفت این چه خدای ظالمیه ما داریم. نعوذ بالله، عجب گیری کردیم سر زبانی. گفتم حالا چرا این خدا ظالم شد؟ گفت ببین از من اجازه نگرفته منو آفریده. گفتم خب. گفته 15 سال شدی تکلیف، بکن نکن نکن بکن، بکن نکن بکن نکن. گفتم خب. گفته نکنی هم میکنم تو آتیش. پیشونش رو بیز کردم. گفتم بگی کردم. همین که اومدی سوال میکنی معلوم آدم خوبی هستی، نمیذاری شبه تو ذهنت بمونه. گفتم جواب. گفتم چشم، سرتون رو برم بیارم. جواب ما 2 ساعت و نیم طول کشید، ما اون روز نهار رو شام خوردیم. گفتم عزیز من خدا از تو اجازه نگرفت تو رو خلق کنه، مگه تو بودی که از تو اجازه میگیره؟ حرفا میزنی به چیز بگو بهت نخندن. تو معدوم بودی نبودی از عدم خدا اجازه بگیره؟ من چرا از من اجازه نگرفت من آفرید؟ تو کجا بودی؟ مثل بچه ها وقتی بابا دعواشون میکنه میره میشه مادرش میگه ننه هم یه بابای دیگه نبود بگیری، این بابا بود تو گرفت. این بچه اینقدر نمیفهمه که اگه بابا کس دیگه بود اینم این نبود، یه چیز دیگه میشد. خب این خیال میکنه بوده که خدا ازش اجازه بگیره. گفتم اولا. ثانیا میگی خدا چرا تکلیف کرده خواسته تو با حیوان فرق کنی؟ بله، خدا به درخت ها، به آبا، به کوه ها، به ستاره ها، به سیاره ها، به حیوانات کار نداره، خلق کرده کاری بهشون نداره. میخواد تو رو با خودش مرتبط کنه، میخواد تو به رتبه اولاغ نباشی. میخوای به رتبه اولاغ باشی؟ میخوای به رتبه شیر و پلنگ باشی؟ تکلیف یعنی من با تو کار دارم، تو سوگلی عالمی، تو تاج سرسبد خلقتی. بعدم خدا تو رو نمیسوزونه. خدا میگه من یه جهنمی دارم، این چیزا آتیشه، مال یتیم آتیشه، فیلم ناهنجار آتیشه، ترانه آتشه، ربا آتشه. دارم بهت میگم من تو رو نمیسوزونم. قرآن به صراحت میگه هر کسی در عمل خود زندگی میکنه، نماز شب و نماز و حرم امام رضا حورالعین، غیبت و تهمت و جر زدن و نمیدونم کلا سر مردم گذاشتن. و ما اخیراً یکی از این اعیاد بود، خیلی مشهد شلوغ بود، با خانواده تماس گرفتیم با تاکسی بریم حرم. خب ماشینمون رو رفتیم پارک کردیم دم فلکه زد، چون بعد مسیر از اون طرف بود. سوار تاکسی شدیم اومدیم حرم، بعدم سوار تاکسی شدیم برگردیم. برگشتن یه تاکسی رو نیمون رو سوار کرد، ماشینش هم لندهور. تا نشستیم که حج آقا من یه مشکل دارم. گفتم بفرمایید. که حج آقا من یه مادر دارم، این شیطانه، افریت. به مادرش میگو گفت یه خونه داریم از بابا به من و ننم رسیده، میخوام بیرونش کنم از این خونه، برادرام نمیگذاره. گفتم تو میگی مال ننه هم هست میخوای بیرونش کنی؟ گفتم بعد همینه که بعضی تنمیه به نظر پیکانش 3 میلیون نمیارزه. گفتم همینه که بدبختی توهین به در مادر. خدا میگه آتیش، ترانه خدا میگه آتیش، نگاه به نامحرم، نگاه به فیلم بد، نگاه به عکس بد، میگه آتیشه. من دارم بهت میگم خودت آتش نزن، که خدا احدی رو جهنم نمیبره، هر کس جهنم بره خودش میره. نست سریه قرآن، کسبه مکتسبه، هر دوتاش. بگذرم. گفت یا رسول الله به ما گفتی نماز بخون، گفتیم چشم. گفتی روزه بگیر، گفتیم چشم. گفتی زکات بده، گفتیم چشم. گفتی جهاد کن، گفتی چشم. الان گفتی بیاید بریم حج واجب، گفتیم چشم. همه این کارایی که گفتیم کردی. راضی نشدی به همه این زحمات که ما کشیدیم، تا اینکه اومدی برادرت رو، یعنی پسر عموتو، یعنی دامادت رو میخوای بعد از خودت رو گرده ما سوار کنی. میدونی وقتی پیغمبر از دنیا رفت، امیرالمومنین 35 سالش بود، 35 سال سنی نیست، یه جوانه. بعضی از اصحاب پیغمبر 70-80 سالشون بود. پیغمبر فرمود حالا سوالتو بگو. گفت سوالم اینه، این کاری که کردی کار تو بود یا از طرف خدا بود؟ میگم پیغمبر رو نمیشناسم. اومده به پیغمبر تهمت داره میزنه که تو رو هوای نفست نوزو به الله داری کار میکنی. پیغمبر دیدم به این چی بگن، اشاره کردن به پشت سرش. او که نمیدی، چشم باطن نداشت، فرمودن ها و جبرئیل امرنی به مالک. جبرئیل به من دستور داد من این کار رو بکنم، که آیاتش هم در قرآن هست. این مرد ناراحت شد، پشتش رو کرد به پیغمبر، معلومه بی‌ادبم بوده، پشتش رو کرد به پیغمبر، شروع کرد دعا کردن بر علیه خودش. گفتش خدایا اگر این چیزی که این آقا میگه از طرف توه و این آقا داره راست میگه، میخواست بگه نعوذ بالله پیغمبر دروغ میگه، اگر این آقا راست میگه یه عذابی نازل بشه، من نمیخوام دیگه زنده بمانم. سخنش تمام نشده بود. بعضی روایات میگه صاعقه، بعضی روایات میگه سنگی از آسمان آمد خورد به فرق سرش، به فرق خورد از دوبر در آمد، دو تکه شد. آیه تکرار شد، سأل سائل به عذاب واقع. خدای متعال ببینید، من میخوام بگم اصلا تو نظام قبیله‌ای رفتار پیغمبر جور دیگری تفسیر میشد. پیغمبر رفتاراش مورد اشکال بود. نمیخوام وقتتو بگیرم، یه نمونه دیگه عرض بکنم کار تمامه. از آخرین جنگایی که پیغمبر انجام داده جنگ حنینه، سختم بود، خیلی سخت. 12,000 نفر در مقابل پیغمبر ایستاده بوده، اونم چی؟ تو دلاء و قلعه های سر به فلک کشیده طائف. خیلی جنگ سختی بود. خب پیغمبر خدا لطف کرد، پیروز شد، اسیر گرفت، شتر گرفت، گاو گرفت، گوسفند گرفت. خب غنیمت فراوان. این غنایم که آمد دست پیغمبر، پیغمبر فرمودن این غنایم مال کسانی که تازه مسلمانن در مکه. یه هفته بود مسلمان شده بودن، چیزی نبود مسلمان شده بودن. انصار بهشون برخورد، شروع کردن نق زدن. عزیزان من، اگر رهبری تصمیمی گرفت نق نزنید، بپذیرید. این تجربه تاریخ. اگر رهبری تصمیمی گرفت نق نزنید، بپذیرید. اخیراً مقام معظم رهبری فرمودن من مسئولین کشوری رو خواستم، استدلال کردم برای اینها که آقا رابطه با آمریکا سمه، مذاکره با آمریکا در مسائل منطقه یمن سوریه سمه، آمریکا یک ابر قدرت بیرحمه، دیروز حمله کرده به اسم حمله به داعش 90 تا سرباز سوریه رو کشته، لعنت الله. 90. خب رهبری باید افراد رو بخواد توجیه کنه، استدلال کنه، باید بگه آقا نظر من اینه، اونا هم عمل کنن. نمیکنن، اذیت میکنن مقام معظم رهبری رو. خبرها رسید به پیغمبر که انصار دارن نقد میزنن. خوب دقت کنید، پیغمبر فرمودن همه جمع شد، همه جمع شدن، همه که نشستن ایستادن. رسول خدا فرمودن هر کس غیر از انصاره بره. نصف جمعیت رفتن، انصار نشستن. انصار کسانی بودن که پیغمبر رو در مدینه جا داده بودن. پیغمبر فرمود شما میگید یا من میگم؟ گفتن یا رسول الله شما بفرمایید. فرمودن خب شما به ذهنتون رسیده که من آمدم پیش شما، غریب بودم، وحید بودم، از شهر خودم رانده بودم، جا نداشتم، خانه نداشتم، مکان نداشتم، سلاح نداشتم، شما آمدید به من پناه دادید، جا دادید، درسته؟ گفتن بله. گفت حالا تو ذهنتون اینه، حالا که من خویشاوندانم و تو مکه دیدم، این تازه مسلمونا هرچی گاو و گوسفند و شتر و مار بود دادم به اینا، درسته؟ گفتن درسته یا رسول الله. پیغمبر فرمود من یه جمله میگم. گفتن بگو. پیغمبر فرمود خب شما این فکر رو نکردید، این مکی ها که دارن با مکه برمیگردن با چی دارن برمیگردن؟ با غنیمت، گاو و شتر و درست. ولی شما به جای گاو و شتر دارید رسول خدا رو با خودتون میبرید، پیغمبر خدا داره میاد با شما. شعور داشته باشید. چند روز پیش چه دعای بلندی رو خوندیم؟ دعای مال امام حسین. دعای چی بود؟ درست شد؟ خب امام حسین علیه السلام روز هشتم حرکت کرد به سمت کربلا، به سمت کوفه، خلق‌الا رفتن به سمت منا. خب نفهم بودن، جاهل بودن. تو باید دور محور امامت بچرخی. منا یک سرزمینه، امام حجت خداست بر روی کره زمین. متوجه نمی شدن. بگذاریم. پس اولین عامل اینا خود نبوت رو هم نمی شناختن. دومین عامل چون نظام قبیله‌ای بود، عمل پیغمبر رو حمل می کردن بر فامیل بازی و قبیله بازی و علی پسر عموشه، علی دامادشه که به صراحت هم گفتن عذاب هم به یکیشون نازل شد. سومین مشکلی که وجود داشت در این که پیغمبر میخواست امیرالمؤمنین رو سر دست بگیره این بود که علی بن ابی طالب حیدر کرار تا دلت بخواد آدم کشه، تو جنگ بدر، تو جنگ احد، تو خیبر، تو هنین، و در اون موقع از یک قبیله یه نفر کشته میشد قاتل تا 100 سال مبعوض اون قبیله بود. اینجا من دیدم الان نوشته جلسه دعای ندبه، شما دعای ندبه دارید؟ ها برگزار میشه؟ سبحانه کلا. تو دعای ندبه چی میخونی؟ احقادن بگو بدریتن و خیبریتن کیلو و هنینیتن و غیره. حقد بود، چینه بود. ببینید ما یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی پیدا کرد این بود طرف بچهش منافق بود اعدام شد، مرد میخواد این پدر وایسه بگه آقا درود بر نظام، منافق بود حقش بود. طرف بچهش میبینه 50 کیلو شیشه رو این برور کرده اعدامش کردن طبق قانون، مرد میخواد وایسه بگه حقش بود. بچه من شیشهی بود داشت صدها جوان رو منعرف میکرد، معتاد میکرد. مرد میخواست بگه علی بن ابی طالب بابای منو کشته دستش درد نکنه، عموی منو کشته دستش درد نکنه، پسر عموی منو کشته. اینجور نبودن، عمو مقدس بود، دایی مقدس بود، رئیس قبیله مقدس بود، افراد قبیله مقدس بودن، امیرالمومنین خون ریخته بود. لذا به پیغمبرم گفتن، گفتن آقا سینه ها با علی صاف نمیشه. پیغمبر فرمود میدانم، ولی امتحان یعنی همین. مگه امتحان یعنی چی؟ امتحان یعنی همین که انسان بتواند سینه رو با ولی خدا صاف کنه. خدا رو شکر کنیم و شکر میکنیم با زحمات اهل بیت عصمت و طهارت بنده و شما الان امام شناسی الحمدلله، امیرالمومنین میشناسیم، سید الشهدا میشناسیم، امام زمان میشناسیم، به امام معتقدیم، به قدیر معتقدیم الحمدلله. واقعا اگر نبود زحمات امام صادق و امام باقر ما نمیتونستیم این مقدار معارف داشته باشیم، به امام معتقدیم. الان شما همه تون رفتید زیارت امام رضا، وقتی میخواید وارد حرم مطهر بشید چیکار میکنید؟ اذن دخول. تو این اذن دخول شما چی میگید به امام رضا؟ میگی اشهد و انک تشهد و مقامی، آقا من این معرفت رو پیدا کردم، یقین دارم تو داری منو میبینی، منو داری میبینی، و تسمع و کلامی، آقا یقین دارم تو داری صدامو میشنوی. 1000 سال قبل فوت کرده، اعتقاد منو تو اینه، داری منو میبینی، داری صدای منو میشنوی، و ترد جوابی، جواب من رو هم میدی، قاطی هم نمیشه. نوروز 2 میلیون نفر جمعیت اینجا، یکی بچه میخواست، یکی زن میخواست، یکی خونه میخواست، یکی مدرک میخواست، یکی کار میخواست، یکی شغل میخواست، میگیرند و میرن، قاطی پاتی هم نمیشه. گفت طرف رفته بود کنار حرم امام رضا علیه السلام، یه 2-3 میلیاردی که آورده بود چسبیده بود به ذریع یا علی ابن مسر رضا، این 2-3 میلیارد یه جمعاتی یه جوری درست کن. دیدی چه چسبیده به ذریع، میگه آقا میخوام برم قائم، پول بلیط ندارم. گفت آقا جوی 1000 تومان نفکی سر امام رضا رو شلوغ نکن، مال ما خیلی سنگیه، این 2-3 میلیارد پیش برو تو یکی برو آخر خلو. من نیازی نیست به این کار. چرا؟ چون اون کسی که اونجا نشسته مظهر لا یشغل و هوشن و ننشن. بذارید از امیرالمومنین جمله بگم سخنم رو تمام کنم. یه روز اصحاب نشسته بودن که امیرالمومنین رو 2-3 روز ندیدیم. یکی گفت آقا دیشب حضرت مهمان ما بود، منزل ما بود. دوباره گفت ای چه حرفی است، دیشب حضرت منزل ما بود. گفتن دیشب حضرت منزل ما بود، منزل ما بود. کاشف به عمل آمد، 40 نفر گفتن علی ابن ابی طالب دیشب خانه ما بود. 40 نفر. امام قدرت داره، میتوانه، میتواند به گونه عمل کند که 40 جا دیده میشه، با 40 نفر ارتباط میگیره. قدرتش قدرت خدایی است و باید این طور باشه. اگر این طور نباشه که امام نیست، اگر اینجور نباشه که امام نیست، طرف رفت دیدن امام صادق علیه السلام، کنیز امام صادق اومد در رو باز کرد. اینم یه لحظه شیطون گولش زد، یه لحظه دست برد به سینه این خانم، این کنیز، یه فشاری داد، گفت مولایت را بگو فلانی دمه داره. خب دمه در قدیم هم خونه بزرگ بود، مثل الان آپارتمانی 50 متری نبود. صدای امام صادق از اون ته اتاق بلند شد، بیا تو مادر به عزاد بنشینه. اومد تو، گفت چی کاری بود کردی؟ چرا دست رو سینه کنیز گذاشتی؟ گوه ها قصد شهبت نداشتن، قصد امتحان داشتن. فرمان بعد از 40 سال هنوز میخوای ما رو امتحان کنی؟ ما هم نبینیم، تو هم نبینی که مثل همین، چه فرقی میکنه؟ پیغمبر صلوات الله علیه در مصر فردایی دست امیرالمومنین رو بالا گرفت، فرمود اللهم من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم قال من قال و عاد من آلا، من سر من نصره و خذل من خذله. سخن من تمام. قدر امامتون رو بدانید، قدر رهبرتون رو بدانید، قدر ولیتون رو بدانید. همین همسایه ما جناب هندوستان 5000 مذهب درش وجود داره، یکیش کافرپرستی. مذاهبی که من خجالت میکشم الان بگم که اینا چی میپرستن، خجالت میکشه انسان. ما هم مذهبمون این است که بزرگ ما، آقای ما، امیر مؤمنان سلام الله علیه به حضرت گفت آقا ما شما رو دوست داشته باشیم با نداشته باشیم چه فرقی میکنه؟ فرمود دوست داشته باشی دم حوض کوثر من سیرابت میکنم، دم پل صراط من ردت میکنم. موقعی که کتاب و نامه عمل میخواد به دست ها برسه، من نامت رو به دست راست میدم. گفت آقا اضافه کن. فرمود تو بهشت همنشین منی، با امیرالمومنین کنار امیرالمومنین نشستن. فرمود تو بهشت همنشین منی. خب زیاده گویی کردم، فیض آماده است، چند تا دعاتون کنم انشاءالله فیض میبرید. خدایا در فرج آقا امام زمان منترجیل بفرما، قلب حضرتش از ما خورازی و خوشنود بدار. خدایا در این ایام عید خبر ظهور حضرتش روزی ما بفرما. خیلی نزدیکه با حضرت آیت الله ناصری میفرمودن، از دعای بهجت به من فرمودن یه آقاییست که با حضرت حجت ابن الحسن ارتباط داره، رابطه داره، و او از حضرت نقل میکردن که پیر مردم میبینن انشاءالله ظهور رو، جوانها که بمان. خدایا چشمان ما به جمال مهدی فاطمه روشن بفرما، شر دشمنانش به خودشون بازگردان، رهبر ما تاج سر ما سایش بر سر جهان اسلام مستدام بدار. خدایا آن چه به خوبان برگزار کنندگان قدیر داده ای و میدهی به ما عنایت بفرما. از صاحب این بیت که هر ساله زحمت میکشن این عید رو اینطور با شکوه برگزار میکنن، خدایا به کرمت قبول بفرما. خدایا بارناها هر کس با هر حاجتی به این مجلس آمده، حاجت روا بفرما. با نابودی آل سعود حج واجب عمره نصیب ما بگردان، چشم ما به بقیع ساخته شده منور بفرما. خدایا شر دشمنان آمریکا، اسرائیل، انگلیس، داعشی ها، تکفیری ها، سلفی ها به خودشان بازگردان. شهدا گذشتگان این جمع سر سفره قدیر، سر سفره امیر میهمان بفرما. خدایا در نسل و ذریه ما جز عاشق خاندان عصمت و طهارت قرار مده. خدایا اسباب اشتغال و ازدواج جوانان ما فراهم بفرما. گذشتگان شهدا، رهبر راحل، سر سفره کرم علوی میهمان بفرما. تا انشاءالله ادامه برنامه جلسه نثار روح پرفتوح علی ابن ابی طالب هدیه کنید، سه صلوات بر محمد و آل محمد.